آهنگ کاش را شنیدید با صدای رضا بهرام. از اینکه ما را با گلچین موسیقی همراهی میکنید سپاس و تشکر. سلام بر دوستان رادیو دری، ایدگل احمدی از تهران هستم. پیام دادم که یک آهنگ از احمد ظاهر برم نشر بکنید. بله، آهنگ درخواستی شما با صدای مرحوم احمد ظاهر همین لحظه تقدیمتون میشه.
شکایت دارم حوالتا با تو میگویم، حوالتا با تو میگویم، شکایت دارم حوالتا با تو میگویم، حوالا دار بچ میگویا دلر دو فریاد حرام شه دیدمی ندل کند یاد به سازم خنجره نوکش زفولاد سنم بر دیدت ها دلگرد از شکایت دارم حوالتا با تو میگویم، حوالتا با تو میگویم، شکایت دارم حوالتا با تو میگویم، حوالتا با تو میگویم. سپسین خانه را ویران کردی، نگویم زان چی کرد بیا نکردی، فقط یک را دیوان کردی، شکایت دارم.
شنونده آهنگی بودید با صدای مرحوم احمد ظاهر به درخواست آقای ایدگل احمدی از تهران. انشالله که همین لحظه خودشان هم آهنگ درخواستیشان شنیده باشند. We'll be right back. خب دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی امروز آهنگ است با صدای حیدر سلیم که تقدیم میشه به شما عزیزان و با تقدیم این آهنگ همه شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
جای تو ای گرمیه 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 جان من، کجایی تو ای تکرار غشبم، کجایی تو هی فکر کشبم، هی دور از تو جان میرا سر بلبم، کجایی تو هی گرمی جان من که شد زندگی تو زندان من، جای تو ای گرمیه 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 جان من، لبم بوسه جو لبه نوش تو، لبم بوسه جو لبه نوش تو، در آغوش من بوئه ها غوش تو، جای تو ای گرمی جان من که شد زندگی به تو زندان من، کجای تو ای گرمیه 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 جان من، بهر جا گله دیده بو میکنم، بهر جا گله دیده بو میکنم، ز گل ها تو را جست و جو میکنم، کجایی تو ای گرمی جان من که شد زندگی به تو زندان من، جای تو ای گرمیه 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 جان من، رهایم مکن در غم بی کسی، رهایم کن در غم بی کسی، کنم ناله شاد یاد فدا دم رسی، کجایی تو ای گرمی جان من که شد زندگی به تو زندان من، جای تو ای گرمیه 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 جان من.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر، جانتان جور. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه انشالله در مورد صحت و سلامت با شما گپ و گفتگو داشته باشیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز می‌خواهیم در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری‌های انسان که در سطح جهان و کشورهای مختلف گسترش زیادی داره و صدها میلیون انسان با درجاتی ممکنه این مریضی و مشکل داشته باشه صحبت بکنیم. بیماری خاموش، ساکت و چپ چپ که اکثرا هیچ علامت و نشانی نداره، بسیاری وقتا پنهان و ناشناخته و پت میمانه و به صورت اتفاقی ممکنه کشف و شناخته شود. مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن. در این ارتباط امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق کشمیری، فوق تخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در رابطه با این مریضی صحبت بکنیم و توضیحات لازم داشته باشیم که انشالله مورد توجهتان قرار بگیره و با توجه به که این مریضی همونطور که اشاره شد بسیار شایع است و اکثرا ناشناخته و پیدا نشده، توجهات لازم داشته باشین و استفاده لازم ببرین. امروز میخواییم راجع به علل و فاکتورهای زمین ساز ای بیماری، علائم و نشانه های مریضی فشار خون بالا و هایپرتنشن، راههای پیشگیری و وقایه و کنترلش صحبت های لازم داشته باشیم. همینطور در مورد راهها و روش های معالجه و درمان مریض ها، مراقبت های ضروری در زندگی افراد و اونایی که مریض هستن باید چه مراقبت هایی بکنن و اونایی که اصلا این مریضی را ندارن با توجه به خطر و ریسک ایجاد فشار خون با افزایش سن، باز توضیحات را از زبان دکتر صاحب خواهیم شنید که اینا در طول زندگی خود چه مراقبت ها و کنترل ها را داشته باشن که بسیار ضروری و مهم است. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب کشمیری، لطفاً آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر کشمیری.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو. امیدوارم که بحث خوب و مفیدی رو امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون باشم.
تشکر و ممنون دکتر صاحب از اینکه فرصت دادین و وقت گذاشتین که ما در خدمتتان باشیم و در مورد یکی از مریضی‌های مهم یعنی فشار خون با شما صحبت داشته باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به تخصصتان، اگر یک توضیحات کلی در مورد مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن بفرمایین و ای که چرا به او بیماری خاموش و ساکت میگن، ممنون میشیم.
بله، اگه بخوایم مطرح کنیم که دو شایع‌ترین و مهمترین بیماری که در کل دنیا به خاطر اون مردم مراجعه به پزشک میکنن، بیماری فشار خون هست. به این علت که آمار بسیار بالایی داره. اصولا ما دو تا بیماری خیلی مهم داریم که متاسفانه هر دو یه مزیت یه مشخصه خیلی منفی و بد دارن: بیماری فشار خون و بیماری دیابت. متاسفانه هر دو اینا بیماری بدون علامت هستن، بیماری خاموش هستن و هر دو این بیماری ها عامل بسیار بسیار مهمی در بیماری‌های خیلی خیلی مهم مثل سکته قلبی و سکته مغزی هستن که متأسفانه مرگ و میر بسیار بالایی داره. همطور که شما و شنوندگان عزیز میدونن و حالا جای مختلف شنیدن، مهمترین عامل مرگ و میر در کل دنیا و در کل جوامع بیماری قلبی عروقی هستش. قلبی عروقی یعنی منظور سکته‌های قلبی و عروقی منظور سکته‌های مغزی.
بله.
و یکی از مهمترین حالا اصطلاحاً ریسک فاکتورها یا عوامل خطر بیماری فشار بیماری قلبی عروقی فشار خون هست.
بله.
ما اصولاً 5 تا ریسک فاکتور یا عامل خطر مهم توی بیماری قلبی عروقی داریم که یکیشون دیابت هست که بسیار مهمه، یکی سابقه خانوادگی هست که بعضی خانواده‌ها تو سنای پایین متأسفانه دچار بیماری قلبی سکته‌های قلبی میشن، یکیش فشار خون هست که بسیار شایع و مهم هست، یکی چربی خون و مصرف سیگار. یعنی 5 تا عامل بسیار مهم که عوامل مهم به بیماری قلبی و سکته‌های قلبی هستن.
بله.
که تو اینا دیابت و فشار خون خیلی شایع هستن، من به ارسی خوشبختانه خیلی نادره، یعنی کم پیش میاد خانواده‌ای که تو سنای پایین 40 سال 45 سال دچار سکته‌های قلبی میشن، ولی بیماری فشار خون و دیابت متأسفانه بسیار شایع هست. دیابت هم که میدونید تیپ 1 داره و تیپ 2. تیپ 2 اکثرا خب به خاطر چاقی در واقع ایجاد میشه.
بله.
و الان اگه بتونیم واقعا ما برای فشار خون یک در واقع فرهنگ سازی بکنیم و پیشگیری بکنیم و به نظر من مهمترین هدفی که برنامه‌های صدا و سیما حال رسانه‌ها دارن، اگه بتونیم واقعا تا یه حدی پیشگیری کنیم از فشار خون. پیشگیری هم می‌دونیم که دو حالت هست، ما یه پیشگیری اولیه داریم که اصلا به فشار خون مبتلا نشیم، پیشگیری ثانویه حالا اگه فشار خون گرفتیم چجوری کنترلش بکنیم.
پس بیماری فشار خون بالا یک بیماری خاموش و پنهانه که متاسفانه جزء دو مریضی بسیار شایع بشر میباشد، یکی دیابت و مرض شکر خون و یکی هم اینمی فشار خون بالا که هر کدامشان از مریضی های خاموش بوده در انسان و باعث آسیب و زیان های جدی و سلامت و صحت انسان ها و آدم های مصاب و مبتلا شده و میشه و شایع ترین علل زمین ساز سکته های قلبی و سکته های مغزی هم اینمی دو مریضی است، یعنی دیابت و شکر خون و فشار خون بالا که در جهان بالاترین آمار و ارقام مرگ و میر و از کار افتادگی و ناتوانی کاری را به وجود میاره. لذا توجه به این مریضی بسیار مهم است و شناخت علائم و کوچکترین نشانه هایش باید مد نظر باشه که اگر کمترین نشانه و علامتش حس شد حتما باید برای اطمینان و بررسی اقدامات لازم صورت بگیره. لذا دکتر صاحب کشمیری خواهش مندیم که در این قسمت لطف کنین راجع به علائم و نشانه های مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن توضیحات را بفرمایین، گرچه اکثرا اشاره شد که بدون علامت است ولی اونایی که علامت دارن اینمی علامت ها را برای ما بگوین.
ببینید علامت ما فرض رو بر این بذاریم که بی علامته، در واقع همون بیماری خاموشه، ولی حالا به ندرت ممکنه یه سری علائمی ایجاد کنه، مثلا یه نوع سردردهایی ممکنه ایجاد کنه، سردردهایی هستن تو ناحیه پشت سر یا اکسیپیتال که بیشتر صبحگاهی هستن، اسم گیجی منگی، گاهی اوقات بعضی افراد دچار سرگیجه میشن، بعضی دچار وزوزه گوش میشن و افرادم علائمی که تو افراد ایجاد میشه مختلفه.
بله.
یه کسی ممکنه با فشار 20 هم هیچ علامتی نداشته باشه، ممکنه اینقدر اون سنسورهای مغزش حساس باشن که فشارش وقتی به 15 هم میرسه دچار سردرد و سرگیجه میشه. من شکایتایی هست که مردم به وفور به ما میگن که میگن که من به محض اینکه فشارم مثلا کمی میره بالا دچار علائم میشم. خوشبختانه خوشبخت کسیه که دچار علائم میشه، اصولا خداوند این درد رو تو انسان در واقع آفریده با این که ما به موقع مراجعه کنیم، ولی متاسفانه در مورد دیابت و در مورد فشار خون جزء در واقع علائم خیلی نادر هست که بیمار با سردرد یا با مثلا درد گردن مراجعه کنه.
بله.
حالا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما به عنوان پزشک، ما به عنوان کسایی که تو سیستم سلامت کار میکنیم، این در واقع این اطلاع رسانی و این تبلیغات و این در واقع هماهنگی‌ها رو انجام میدیم که مردم به موقع بیان اسکرین بشن یا اصطلاحاً تر قربالگری. خوشبختانه تو همه روستاها، شهرها، بخشها، همه جا امکانات در دسترس هست. بهترین کار این هستش که اصولاً بالای 20 سال دیگه همه این چک فشار خون رو داشته باشن، حالا یا تو درمانگاه یا پیش پزشک مراجعه کنن یا اینکه خودشون با این دستگاه پورتابلی که توی منزل هست، دستگاه دیجیتالی، فشارشون رو بگیرن و اگه شک داشتن به فشار بالا مراجعه کنن به پزشک.
یعنی اگر علائم و نشانه هایی که ذکر شد مثل سردرد، به خصوص دردهای پشت سر و گردنی یا سرگیجه و گنگسیت. اگر دیده شد حتما باید به دکتر معالج و کلینیک مراجعه شود و یا هر کجا که یک دستگاه و وسیله کنترل فشار خون وجود داره باید فشار خون کنترل شود. اما چون اکثرا این بیماری خاموش است که گفته شد، یعنی بدون علامت، پس باید هر از چندگاهی، یعنی بعد از هر مدتی، بدون اینکه کدام علامت و نشانه داشته باشند افراد و بدون اینکه مشکل و ناراحتی داشته باشند، باید فشار خونشان را کنترل بکنند. حالا دکتر صاحب، اگر فشار خون ما چک کردیم طبیعی و نرمال بود، آیا بعد از چی زمانی، یعنی با چی فاصله زمانی باز باید فشار خون مجدد کنترل شود؟ اینمی نظم و فاصله زمانی برای کنترل فشار خون در یک آدمی که طبیعی و نرمال هست چه قسمی است؟
از نظر علمی که سالی یه بار کافیه. فشار ما اصلا صحبتونی که اصلا ما اصلا نباید اجازه بدیم که فشار خون بر ما عارض بشه. حالا با اون روشام که میگم روشای پیشگیری از فشار خون هم مهم. اصلا یه سوال اینه که آقا منو فشارم 12 چیکار کنم که 5 سال دیگه 10 سال دیگه دچار فشار خون نشم؟ در صورت اگه افراد حالا چکابی که به طور روتین توصیه میشه بالای 20 سال هر سال تو همه افراد، هم معاینه قلب و عروق و فشار اندازه‌گیری فشار خون و چکاپ آزمایشی که به صورت چک قند خون، چکاپ کلیوی و حالا آنزیمای کبدی هست.
بله،
آنزیمای کبدی هم اصرارش به این خاطره که متاسفانه الان با خاطر زندگی ماشینی و بی‌تحرکی درصد بسیار زیادی از مردم دچار کبد چرب هستن، تو جوامع شهری خصوصا تا 50% حال کبد چرب هم میدونن که از گرید 1 تا گرید 4 هست. درصد بسیار زیادی از مردم دچار در واقع چربی کبد گرید 1 تا 2 هستن که اونم تقریبا درمان و پیشگیریش در واقع خیلی شبیه به پیشگیری و درمان فشار خون هستش.
بله،
به همین خاطر ما توصیه میکنیم که سالانه افراد 20 سال هر سال هم چکاپ اندازه‌گیری فشار خون انجام بدن، هم اندازه‌گیری در واقع آزمایش‌های خونی قند و چربی و آزمایش. حالا کسی تو خونه تو منزل دست چهارسنج جیوه‌ای داره، حال چه اشکال داره؟ وسواس گونه هم خوب نیست. مثلا با بعضی مریضا ما اصلا روزی 3 بار 4 بار فشار خونشون اندازه‌گیری میکنن. اون دیگه واقعا حتی گاهی اوقات اندازه‌گیری بیش از حد ممکنه آسیب به مثلا عروق مثلا دست بزنه، خودش میشه بیماری. اون وسواسی که ما داشته باشیم حد اکثرش ماهی یه بار، کسی فشار خون نداره که ماهی یه بار دو ماهی یه بار، اگه کسی فشار خون داره خب حالا هفته یه بار هفته دو بار.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم.
در دوران شیوع بیماری کووید 19، تمامی کشورها اقدامات مهمی را برای مهار گسترش این بیماری انجام می دهند. خود قرنطینگی و بسته شدن موقت مشاغل ممکن است بر روی عادات مربوط به تغذیه تأثیر بگذارد. از افراد سالم و همچنین افرادی که علائم خفیف بیماری تنفسی را دارند، خواسته می شود تا در خانه بمانند. در برخی از کشورها فعالیت رستوران ها و آشپزخانه هایی که غذای بیرون بردارند محدود شده و مواد غذایی تازه نیز کمتر در دسترس است. با این شرایط مهمترین سوالی که به وجود می آید این است که در زمان قرنطینه چگونه سلامت و ایمنی مواد غذایی را حفظ کنیم؟ اولین و مهمترین توصیه کارشناسان این است که فقط آنچه را لازم دارید خریداری کنید. خرید از روی استرس و وحشت عواقب منفی بسیاری مانند افزایش قیمت مواد غذایی، مصرف بیش از حد مواد غذایی و توزیع نابرابر محصولات و کالاها را در پی دارد. بنابراین توجه به نیازهای خود و همچنین سایر افراد بسیار مهم است. قبل از خرید بررسی کنید چه چیزهایی در خانه دارید و بر اساس نیازتان چه موادی را میبایست خریداری کنید. توصیه بعدی این است که استفاده از مواد غذایی تازه را در اولویت قرار دهید و ابتدا از مواد تازه و موادی استفاده کنید که عمر آنها کوتاه‌تر است. اگر محصولات تازه به خصوص میوه‌ها، سبزیجات و لبنیات کم چرب همچنان در دسترس است، نسبت به محصولات خراب نشدنی اولویت استفاده را به این مواد بدهید. میوه‌ها و سبزیجات منجمد نیز می‌توانند به راحتی در طی دوره‌های طولانی‌تر مورد استفاده قرار گیرند و اغلب دارای میزان مشابه مواد مغذی نسبت به نوع تازه خود هستند. ایمنی مواد غذایی یک پیش نیاز برای امنیت غذایی و رژیم غذایی سالم است. فقط غذای ایمن غذای سالم محسوب می شود. هنگام تهیه غذا برای خود و دیگران، رعایت اقدامات بهداشتی و غذایی برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی و بیماری‌های ناشی از غذا مهم است. اصول مهم بهداشت مواد غذایی شامل این موارد هستند: دست‌ها، آشپزخانه و ظروف خود را تمیز نگه دارید. غذای پخته و خام، به خصوص گوشت خام و محصولات تازه را جدا نگه دارید. غذاهای خود را کاملا بپزید. غذای خود را در دمای مطمئن زیر 5 درجه سانتیگراد و یا بالاتر از 60 درجه سانتیگراد نگه دارید. از آب و مواد اولیه ایمن و سالم استفاده کنید.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترم دکتر محمد صادق کشمیری، فوق تخصص قلب و عروق، در مورد فشار خون و تعریفش و ای که برای فشار خون به عنوان یک بیماری پنهان و خاموش چه اقدامات باید صورت بگیره، توضیحات بسیار ارزشمند را ارائه کردن. راجع به عوارض مختلف این مریضی که اگر شناخته نشوه و پنهان بمانه اشاره شد که در کنار مریضی دیابت یا شکر خون جزء بدترین مریضی هاییست که میتونه عوارض بسیار جدی مثل سکته های قلبی و سکته های مغزی را به وجود بیاره و اشاره شد که جزء شایع‌ترین علل مرگ و میرها در جامعه جهانیست. علائم و نشانه ها را اشاره داشتن، گفتن که فشار خون متاسفانه اکثرا بدون علامت است، یعنی هیچ علامت و نشانی یک نفر که فشار خون داره نداره و خطرناک بودنش هم به خاطر همین است. اما او درصد کمی که او فیصدی کمی از آدمایی که علامت دارن ممکنه که دچار سردرد شون، ممکنه دردهایی در پشت سر و قسمت گردن خود داشته باشن، گاهی ممکنه سرگیجه و گنگسیت داشته باشن. تمام اینها وقتی دیده شد، بهتر است که در زودترین فرصت در هر جایی که ممکن است ما فشار خون خود کنترل بکنیم و مطمئن شویم که این مشکلات و علائم به خاطر فشار خون نیست. در رابطه با کنترل و مراقبت آدمهایی که فشار خونشان طبق معمول طبیعی و نرمال هست، اونجا هم توضیحات داده شد که باید بعد از 20 سالگی حتما باید کنترل های منظم صورت بگیره و آدمایی که طبیعی هم هستن چون با افزایش سن با خطر درگیری و مصاب شدن به مریضی فشار خون هستن، باید که منظما فشار خون خود کنترل بکنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. دکتر صاحب کشمیری، ضمن تشکر مجدد از حوصله و صحبت‌های بسیار مفید شما، سوال دیگه ای که آیا اطفال و کودکان هم میتونن فشار خون بالا داشته باشن؟ یعنی این مشکل مریضی فشار خون بالا در اطفال هم ممکنه دیده شوه؟
ندرتاً بله. ما فشار خون کلا اصولا دو نوع فشار خون داریم. 95% افراد فشار خون اولیه یا اسنشیل دارن. درصد بسیار کمی 3-5% افراد فشار خون ثانویه دارن.
بله،
فشار خون ثانویه اصلا کلا عللش خیلی متفاوت از فشار خون اولیه. فشار خون اولیه یعنی که یک انسانی که یک فردی بالای 40 سال یا 50 سال هست، هیچ دلیل خاصی دچار فشار خون میشه، به هیچ عاملی هم ربط نداره، که معمولا سنای بالا هستن. اصولا میدونید شما مثلا افراد بالای 60 سال 70 سال شما به ندرت کسی میبینید که فشار خون نداشته باشه و دارو مصرف نکنه. فشار خون ثانویه تو سنای پایین ایجاد میشه. ارسی ایجاد میشه، باعث بیماری مادرزادی قلبی ممکنه باشه، باعث بیماری کلیوی ممکنه باشه که دفع آب و مایعات از بدن مختل میشه. گاهی بعضی بیماری قدرتی مثل کوشینگ و حالا موارد دیگه هست. گاهی اوقات تنگی شریان کلیوی هست، ولی اونا به ندرت هستش. ما به کسی زیر 20 سال واقعا توصیه نمی‌کنیم که بره فشار خونش رو اندازه‌گیری کنه. اگه اینکه تو سابقه خانوادگی قوی داشته باشه، یعنی اگه خانواده‌ای تو سنهای پایین فشار خون دارن، بهتره که برن چکاپ بشن.
بله.
ولی متأسفانه الان امروزه چون تو سنهای نوجوان متأسفانه چاقی خیلی زیاد شده، میشه واقعا این توصیه رو کرد که تو سن حتی زیر 20 سال کسایی که چاق هستن، از این حدی بیشتر چاق هستن، خب بهتره که فشار خونشون رو اندازه‌گیری کنن.
دکتر صاحب کشمیری، یکی بیماری فشار خون بالا یا هایپرتنشن یک مریضی خاموش و پنهانه و ممکن است آدمای زیادی دوروبر ما باشن که متوجه نیستن، اما فشار خونشان ممکنه بالا باشه، بالاتر از نرمال باشه و گفته شد که بعد از سن 20 سالگی تمام افراد و آدم ها باید حداقل سال یک دفعه، یعنی سال یک بار، فشار خون باید کنترل و چک بکنه. و ایرم گفتین که بسیار افراد در سنین بالای 60 سال در پیری اینا حتما اکثرا فشار خون دارن و مشکل پیدا میکنن. حالا سوال ایست که آیا راهی برای وقایه و جلوگیری از مصاب شدن و ابتلای به فشار خون وجود داره؟
بله قطعا که راه وجود داره. ببینید ما اگه بتونیم واقعا فرهنگ سازی رو انجام بدیم که از سنین نوزادی، یعنی بعد وقتی به دنیا میاد ما براش برنامه داشته باشیم. خوشبختانه خیلی از مادرای امروزی مطالعه میکنن، کتابای مخصوص تربیت بچه، تغذیه بچه، میگه بچه رو از ابتدا عادت بدیم به غذای شور و غذای پرنمک، دیگه ذائقه این بچه دیگه با غذای پرنمک عادت میکنه و بعداً دیگه نمیتونی غذای کم نمک بهش بدین.
بله.
خب این اولین توصیه که ما بیام تو خانواده ها از ابتدا ذائقه بچه‌ها رو غذای کم نمک تنظیم بکنیم. متأسفانه تو بعضی خانواده آدم میبینه که علارغم اینکه غذا نمک کافی داره بازم سر سفره به طور روتین نمکدون میذارن. به طور عادی نمکدون میذارن. این واقعاً بزرگترین اشتباهه.
بله.
به قول خارجی ما سم سفید دیگه، هم شکر سم سفید هم نمک. واقعا این نگاه بهش دارن، نگاه سمش دارن و متاسفانه ما تو فرهنگ ایرانی هنوز نتونستیم اینو جا بندازیم که اون غذایی که تلخ میشه هم مقدار نمک کافیه دیگه، برای چی موقع غذا خوردن شما نمک اضافه میکنه؟ این ذائقه وقتی عادت کنه دیگه تو بزرگسالی سخت میشه. از بچگی، این شما اگر از بچگی، از نوزادی، از سنین کودکی شما بچه عادت کنه ذائقهش به غذای کم نمک، دیگه اصلا تقاضای نمک اضافی رو نداره و واقعا این چیز ثابت شده که در واقع نمک اضافی باعث افزایش فشار خون میشه.
بله.
باعث چاقی و بی‌تحرکیه. متاسفانه بچه های قدیم همه تو کوچه و بازی و تو پارک و دوچرخه و این چیزا بودن، بچه های الان از همون بچه 6 ماهه ساله پای چیه؟ موبایل و آیپد و لپتاپ و این مسائله که متاسفانه بچه ها به شدت بی تحرک شدن. یه آپارتمان نشینی، بچه ها قبلا تو کوچه بازی میکردن، کسی بچه تو کوچه نمیبینی، بچه ها همه تو آپارتمان هن. در واقع متاسفانه این بی‌تحرکی باعث چی میشه؟ چاقی میشه. ما اینقدر الان چاقی تو سنای پایین داریم، حتی ممکن تغذیه خیلی خوبی هم نداشته باشن. اصلا اینجوری نیست که شما فکر کنید تغذیه، اتفاقا اونا که تغذیه خوب دارن کمتر چاق میشن، چون معمولا سطح ممکن رفاه بهتری داشته باشن، غذاهای کم کالری تری مصرف کنن. یکی از غذاهایی که متاسفانه توی مهمترین غذای ما توی ایران چی هستش؟ برنج هست. واقعا باعث چاقی میشه و من چون خودم متخصص داخلی هستم، هزاران مریض دیابت و فشار خون داشتم، توصیه اکید بهشون میکنیم که مصرف برنج رو به حداقل برسونید.
بله.
هیچ جای دنیا به اندازه ما برنج مصرف نمیکنن. شما تو کشورهای خارجی دیده باشین برنج به عنوان مثلا 5 تا قاشق یه فنجون کوچولو، هیچ جای دنیا بشقاب پر از برنج وجود نداره. خب این برنج عامل چاقیه، اون بی تحرکی هم که کنارش هست میشه چی؟ باعث چاقی. چاقی زمین ساز چی میشه؟ هم فشار خون، هم دیابت، هم چربی خون و کبد چرب، که متاسفانه مشکل بزرگی ما هست که این بیماری رو نمیبینیم. یعنی ما تو بعضی فرهنگا و تو بعضی جاها خوبه، بعضیا میدونن که چاقی خوب نیست، ولی متاسفانه تو بعضیا بعضی فرهنگا فکر میکنن مثلا خوبه بچه تو پول باشه، بچه چاق باشه مثبته.
بله.
میگن چرا مادر خوبی داشته که چقدر به این بچه رسیده. ببین حتی تو شیردهی هم توصیه شده اوورفیدینگ نباید داشته باشین، شیردهی بیش از حد هم باعث چاقی میشه و اون چاقی که تو نوزادی و تو بچگی هست بعدا میتونه زمینه ساز چاقی بشه. شما اگه بچه‌ای تو سن نوجوانی 12 13 سال 14 سال اگه نتونی جلو چاقیشو بگیری خیلی سخت میشه که بزرگ میشه دیگه همینجور چاق میمونه.
بله.
پس این ما بیایم فرهنگ سازی بکنیم که از ابتدا، یعنی ما همونطور که اومدیم تو راهنمای رانندگی داریم تبلیغ میکنیم، داریم فرهنگ سازی میکنیم، دقیقاً تو حوزه سلامت بیایم فرهنگ سازی تو خانواده و سنین خیلی پایین انجام بدیم که نخواهیم 20 سال بعد با کلی دارو و درمان و با کلی عوارض مواجه بشیم.
تشکر و سپاس از دکتر سیب کشمیری. بحث امروز همینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله در جلسه بعد بازم در خدمت دکتر سیب خواهیم بود. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهی تا اون سپاس و تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاور شما.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم دانش آموختگی نیروهای مسلح با اشاره به مسائل همسایگان در شمال غرب کشور تاکید کردند راه حل حوادث شمال غرب جلوگیری از دخالت ارتشهای بیگانه در این کشور هاست. حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا امروز در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام این نیروهای پر افتخار را قلعه مستحکم امنیت ملت سربلند ایران و میهن مقتدر و عزیز خواندند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند دخالت بیگانگان در منطقه مایه اختلاف و خسارت است و همه مسائل و حوادث باید بدون دخالت بیگانه و با الگوپذیری کشورهای منطقه از اقتدار و عقلانیت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حل شود. حضرت آیت الله خامنه ای امنیت را زیرساخت اساسی همه فعالیت‌های ضروری برای پیشرفت کشور برشمردند و با مهم خواندن تحقق امنیت کشور بدون تکیه بر بیگانگان افزودند این مسئله البته برای ملت ایران عادی است، اما کشورهای مختلف حتی کشورهای اروپایی از این مشکل رنج میبرند. رهبر معظم انقلاب اسلامی به بگو مگوهای اخیر اروپا و امریکا اشاره کردند و گفتند برخی اروپایی ها اقدام امریکا را خنجر از پشت خواندند و به نوعی گفتند که اروپا باید بدون اتکا به ناتو و در واقع به امریکا مستقلن امنیت خود را تامین کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند وقتی کشورهای اروپایی به علت اتکا به امریکا، یعنی کشوری که با اروپا مخالف هم نیست، در تحقق امنیت پایدار احساس کمبود می‌کنند، حساب کشورهای دیگر که نیروهای مسلح خود را تحت کنترل امریکا و دیگر بیگانگان قرار دادند مشخص است. فرمانده کل قوا تامین امنیت با تکیه بر دیگران را فقط یک توهم خواندند و گفتند کسانی که به این توهم دچارند سیلی آن را به زودی خواهند خورد، چرا که دخالت مستقیم یا غیر مستقیم بیگانگان در امنیت و جنگ و صلح هر کشوری فاجعه مصیبت بار است. رهبر معظم انقلاب اسلامی خروج ارتش مجهز و بدون روحیه اخلاقی و معنوی امریکا از افغانستان را نمونه ای از نتایج اقتدار ظاهری و نواقعی این کشور خواندند و گفتند امریکایی ها 20 سال قبل برای سرنگونی طالبان به افغانستان لشکرکشی کردند و در این لشکر اشغالگری طولانی مدت کشتار و جنایت و خسارات فراوانی به بار آوردند، اما بعد از این همه هزینه مادی و انسانی حکومت را به طالبان دادند و خارج شدند که این واقعیت برای همه کشورها درس آموز است. فرمانده کل قوا تاکید کردند آن تصاویر هالیوودی از ارتش امریکا و کشورهای امثال او فقط نمایش است، چرا که ماهیت واقعی آنها همین است که در افغانستان دیده شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نفرت مردم شرق آسیا از ارتش امریکا را یادآور شدند و گفتند امریکایی ها هر جا دخالت کنند منفور ملت ها هستند. فرمانده کل قوا تاکید کردند صلاح منطقه در این است که همه کشورها از ارتش مستقل و متکی به ملت خود و همافزا با ارتش های همسایگان برخوردار باشند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند ارتش‌های منطقه می‌توانند امنیت منطقه را تأمین کنند و نباید اجازه دهند که ارتش‌های بیگانه برای حفظ منافع خود دخالت یا حضور نظامی داشته باشند. تحولات افغانستان. گروه طالبان به اخلالگران ثبات و امنیت این کشور هشدار داد. مولوی نور احمد ربانی مسئول پلیس امنیت کابل امروز در آخرین گزارش خود درباره وضعیت امنیتی پایتخت افغانستان با اشاره به بازداشت شمالی از اخلالگران امنیت و جنایتکاران در کابل گفت با عوامل مخرب ثبات و امنیت در سراسر کشور به ویژه پایتخت با شدت برخورد خواهد شد. حکومت طالبان در افغانستان تاکید کرده است این گروه متحد به برقراری امنیت مردم این کشور است و هر فرد یا گروهی امنیت شهروندان افغانستان را بر هم زند با آنها برخورد می شود. با این حال از زمان به قدرت گرفتن این گروه در افغانستان برخی مناطق این کشور مانند کابل و ولایت ننگرهار صحنه حملات تروریستی علیه شهروندان است. طالبان پس از قدرت گرفتن و تشکیل دولت رسانه‌های افغانستان را ملزم کرد با پرهیز از واژه گروه طالبان از واژه امارت اسلامی افغانستان استفاده کنند. طالبان در نامه‌های جداگانه بر رسانه‌های افغانستان از آنها خواسته به جای گروه طالبان از واژه امارت اسلامی افغانستان استفاده کنند. در این نامه که به امضای ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و سرپرست معاونت وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان رسیده، همچنین بر رسانه‌ها دستور داده شده است که نسل جوان را به ترک کشور ترغیب نکرده و سایر ادیان را ترویج نکنند. در همین حال استفان بتلر هم هماهنگ کننده برنامه آسیا در کمیته مسئولیت خبرنگاران گفت طالبان با این اقدام در پی کسب مشروعیت است. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. این در حالی است که مقامات سازمان ملل متحد هم پیشنهاد این گروه را برای داشتن نماینده در نشست ماه سپتامبر مجمع عمومی ملل متحد رد کردند. ترکیه از طریق مرز زمینی پاکستان محموله به وزن 33 تن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد. رئیس جمعیت هلال احمر ترکیه روز شنبه گفت این محموله شامل 33 تن کمک‌های غذایی این کشور از مرز پاکستان به افغانستان ارسال شد. ترکیه پیش از این در ماه اوت و سپتامبر هم دو محموله کمک‌های غذایی به افغانستان ارسال کرده بود. بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی، حدود نیمی از جمعیت حدود 37 میلیون نفری افغانستان نیازمند کمک‌های بین‌المللی هستند. صدها تن از اطفای افغانستانی ساکن ولایت خوزستان در جنوب ایران نخستین دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. هومن کلانتری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر گوتوند با بیان اینکه روند واکسیناسیون اطفای افغانستانی ساکن مهمانشهر شهید بنی نجار گوتوند در حال اجراست گفت که 752 نفر از این اطفا دوز نخست واکسن کرونا را دریافت کردند. کلانتری امروز در گفتگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه 247 نفر از اطفای افغانستانی هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند افزود واکسن ها از نوع سینوفارم و آسترازنکا است. حدود 2000 نفر از اطفای افغانستان در مهمانشهر شهید بنی نجار گوتوند در شمال ولایت خوزستان ساکن هستند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به موضوع برجام گفت رئیس جمهوری آمریکا برای نشان دادن جدیت خود 10 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران را آزاد کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شامگاه شنبه در گفتگو با شبکه یک تلویزیون ایران درباره طرح جدیدی که غربی‌ها با عنوان طرح بی مطرح کردند گفت در میز مذاکره برای تهران مهم است که محک بزند طرف مقابل با چه نیت و اراده‌ای پای کار می‌آید، لذا بهتر از غربی‌ها به جای ارائه تر اقدامات با صداقت و راستی انجام دهند تا ایران باور کند که از برجام سود می‌برد. امیر عبداللهیان با بیان اینکه در دل این حرف غربی‌ها نوعی تهدید هم وجود دارد افسود مردم ایران را از طرح‌های مانند بی و سی نترسانید و اگر نیت واقعی دارید در رفتار خود آن را نشان دهید. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین خطاب به غربی‌ها تاکید کرد شما هنوز در صدور مجوزی که بتواند داروی خاص وارد ایران شود اراده و نیتی ندارید. امیر عبداللهیان تصریح کرد آمریکایی‌ها می‌خواهند به هر قیمتی که شده به ایران بگویند که باید فعالیت‌های هسته‌ای را به نقطه برجام بازگرداند و این در حالی است که خودشان حاضر نیستند 10 میلیارد دلار پول متعلق به ملت ایران را آزاد کنند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به پیشرفت‌های هسته‌ای اظهار کرد که ایران در دانش هسته‌ای به نقطه‌ای رسیده است که برای تامین نیازهای دارویی خود دست بسیار بازی دارد و در حوزه سلامیز دانش و فناوری هسته‌ای نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
زندگی داستان است، داستان‌های تلخ و شیرین از حقایقی روشن که در دل زمان و یادگار می‌ماند. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان اهالی بهشت، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. اگر به بهترین جای دنیا بروید یا هر جای خوش آب و هوای دیگه و بخواید برای کسی شرایط خوب اونجا را وصف کنید، بعد از اینکه درباره خصوصیات اونجا صحبت میکنید، همه کلام در یک حرف خلاصه میکنید و میگید مثل بهشت بود.
من از این درد پا، کمکم کن تا بلند شوم دخترم.
میخواهی چه کنید مادر جان؟
میخواهم بروم دخترم.
بروید؟ کجا بروید؟ آن هم با این درد پا؟ مادر جان شما باید استراحت کنید.
میدانم دخترم، ولی میخواهم به دیدار رسول خدا بروم.
مادر جان اگر میخواهید به مسجد بروید باز هم زود است.
دختر گلم کمکم میکنی یا خیر؟
این چه حرفیست؟ معلوم است که کمکتان میکنم. به خدا اگر از مردمان شرم نمیداشتم شما را بر پشت خود گرفته و به هر جایی که میخواستید میبردم.
خدا خیرت دهد دخترم، هنوز آنقدر پیر و درمانده نشدم.
اجازه دهید که کمکتان کنم؟ دستم را بگیرید. برخیز.
نظر تو به سرای پیامبر بروم یا به مسجد؟
اکنون که تا اذان بسیار مانده، شاید پیامبر در سرای خود باشند، اگرچه ایشان بیشتر اوقات به همراه یاران خود در مسجد حضور دارند، اما شاید به منزل باشند، نمیدانم.
پس میروم به مسجد. اگر اونجا نبودن آنگاه به در سرایشان میروم. خدا نگهدار دخترم.
در پناه خدا مادر جان. مراقب خود باشید.
زنده باشی فرزند.
مادرم با پیامبر چه کار دارد؟
با آن که رسول خدا رهبر جامعه اسلامی بودند، اما دسترسی به ایشان آسان بود و هر کسی که مایل بود میتوانست براحتی با رسول خدا دیدار کند. مدتی بود که پیرزن قصد داشت سوالی را از رسول خدا بپرسد، اما فرصت آن نمیشد. خود را به مسجد رساند. از قضا رسول خدا اطرافشان خلوت بود. پیرزن خود را به پیامبر رساند.
درود خداوند بر شما باد ای رسول خدا.
پیامبر با مهربانی جواب پیرزن را دادند.
ای رسول خدا، مدت است که میخواهم نزد خودتان بیایم و از شما راهنمایی بخواهم. مرا راهنمایی کنید تا بدانم چه عمل انجام دهم که وارد بهشت شوم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اما پیرزن ها به بهشت نمی روند. پیرزن
دیگر نتوانست چیزی بپرسد و از پیامبر خداحافظی کرد.
سلام مادر جان، چی شده است؟
سلام فرزندم، سلام.
چیزی شده است که خودتان گریه میکنید؟ میتوانم به شما کمک کنم؟
چیزی بدتر از این میتواند اتفاق بیافتد فرزندم؟ حالا با این روسیایی چه کنم؟
به من نمیگویید که چه اتفاقی افتاده است. بسیار غمگین و محزون هستید. میتوانم کمکتان کنم؟
فرزندم، بیشتر نزد رسول خدا بودم.
خوب،
از ایشان پرسیدم که چه کنم که وارد بهشت شوم.
خب ایشان چه راهنمایی کردن؟ چی شد؟ من حرف بدی زدم؟ چرا گریه میکنید؟ به من بگویید، مگر رسول خدا به شما چی گفتن؟
رسول خدا فرمودن پیرزنان به بهشت نمیروم.
چی گفتید؟ این چگونه ممکن است؟ گمان من این است که شما به درستی متوجه فرمایش ایشان نشده اید.
نه فرزندم، با گوشهای خودم شنیدم، هنوز آنقدر پیر نشدم.
خیر خیر، چنین چیزی امکان ندارد. شما همینجا باشید، من هم اکنون نزد ایشان میروم و بار دیگر سوالتان را میپرسم.
خدا خیرت دهد.
هم اکنون باز میگردم.
خدایا چه کار کنم که بروم به؟
آن مرد که کسی نبود جز بلال مؤذن پیامبر، خود را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رساند تا سؤال پیرزن را از ایشان بپرسد. بلال شک نداشت که پیرزن متوجه صحبت رسول خدا نشده است.
چرا اینقدر سست گام برمی‌دارد؟ نمی‌دانم چه شده است. چه شد فرزندم؟ رسول خدا را دیدی؟ سوال مرا از ایشان پرسیدی؟ ای وای، چرا گریه می‌کنی؟ مگر رسول خدا در جواب سوال من چه پاسخی به تو داد؟
رسول خدا فرمودند نه تنها پیر زنان به بهش نمی روند، بلکه سیاهان نیز به بهش نمی روند.
چی گفتی؟ گفتی پیر زنان که به بهش نمی روند، سیاه پوستانم به بهش نمی روند؟
آری چنین فرمودند.
ای وای بر ما، ای وای بر ما.
نه پیرزن و نه بلال یارای قدم برداشتن نداشتند. شاید اگر از هر کسی می شنیدند که پیرزن و سیاه پوست به بهشت نمی رود، باور نمی کردند. یا اگر کسی می گفت رسول خدا چنین چیزی گفته است، آنها با گوشهای خودشان و از زبان رسول خدا این مطلب را شنیده بودند. بسیار محزون و غم زده ایستاده بودند. در این حال عباس، عموی پیامبر که در سن کهنسالی بود، با آنها نزدیک شد.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
چه شده است بلال؟ چرا اینجا ایستاده اید؟ چرا غم زده هستید؟
اگر به جای ما بودی حتما تو نیز چون ما غم زده بودی.
الله اکبر، مگر چه شده است؟
امروز سخنی هولناک از رسول خدا شنیدیم.
سخن هولناک؟ چه سخنی؟
ایشان فرمودن که پیر زنان و سیاه پوستان وارد بهش نمیشه.
چه میگویید شما دو نفر؟ چون این چیزی غیر ممکن است. حتما شما سهو کرده اید و متوجه سخن پیامبر نشده اید. لحظه ای درنگ کنید، لحظه ای درنگ کنید، من همکنون میروم محضر ایشان.
اما فایده ای ندارد، ما با گوشهای خودمان شنیدیم.
راست میگوید، فایده ندارد.
چون این نیست،
من با گوشهای خودم شنیدم.
من شک ندارم که شما اشتباه میکنید. تا جایی که من میدانم، برای بهشت رفتن باید عمل صالح و نیک انجام داد. شرط سن و سال و رنگ پوست ندارد. درنگ کنید، درنگ کنید، من همکنون باز میگردم. درود خداوند بر رسول اوباد.
رسول خدا پاسخ سلام عمویشان عباس را دادند.
رسول الله، جلوه در مسجد بلال و پیرزنی را دیدم که بسیار محزون بودند. بگمانم شما با آنها چیزی گفته اید که آنها متوجه نشدند. آیا این درست است که شما فرموده اید پیرزنان و سیاه پوستان به بهشت نمی روند؟
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نه تنها پیر زنان و سیاهان، بلکه پیر مردها هم به بهشت نمی روند. عباس عموی پیامبر که خود در ایام پیری به سر می برد از این پاسخ غمگین شد و از حضور رسول خدا مرخص شد. اندوه سراسر وجودش را پر کرده بود. چند لحظه بعد رسول خدا هر سه نفر را خواستند و با آنها فرمودند که مزاح کردند. اینکه گفتند پیرمرد سیاه و پیرزن به بهشت نمی رود به این علت است که خداوند اهالی بهشت را در سیمای جوان و نورانی در حالی که تاجی بر سر دارند وارد بهشت می کند و نه پیر و سیاه. با شنیدن این سخنان آن سه نفر نفس راحتی کشیدند و لبخند روی لب همه آنها نقش بست. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد رسول خدا